قسمته تو نیست، تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. مصطفی مؤمنی.
خب دوستان عزیزم، کم کم داریم به لحظات پایانی بخش اول برنامه های اسخای میکنم رادیو سلامت نزدیک میشیم. با افتخار از ساعت 6 صبح همراه شما عزیزان بودیم. انشالله که برنامه‌ای که امروز در بخش صبحگاهی تا به این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز شد مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تشکر ویژه میکنم از دوستانی که محبت کردن تا این لحظه در فواصل پیامک های خودشون رو برای ما ارسال کردن. جا داره که خسته نباشید بگم به دوستانم در این بخش تهیه کننده پخش، پرویز جمالی، هماهنگی فرزاد محمدی راد و علیرضا رستم‌پور دوست خوبم که صدا بردار بخش صبحگاهی بودن، بنده هم که مسعود خواجه‌وان با افتخار در کنار شما دوستان نازنین بودم. یک برنامه دیگه باقی مونده از این بخش که تا لحظات دیگه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از شنیدن این برنامه دوستان من همراه شما خواهم بود با بخش عصرگاهی قضا سلامت زندگی.
قضا سلامت زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شما هممیهنان گرامی. متشکریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14 در خدمت شما هستیم با تقدیم مطالب مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. شما هم شنونده محترم اگر نظر یا پرسشی درباره گفتگوها دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه با ارزش غذایی عدس آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر اسرا تاجیک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام و درود به شما خانم دکتر تاجیک، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از حضورتون. خانم دکتر بفرمایید که جایگاه حبوبات در سفره غذایی ما به چه صورت؟
حبوبات به دلیل اینکه جزو اصلی غذایی مثل آش که اون هم یک غذای سنتی هست و توی رسم و رسوم ایران همیشه وجود داشته،
بله،
بسیار حائز اهمیته. اینطوری براتون بگم که در همه غذای ایرانی هر روز یکی از حبوبات وجود داشته و داره و اینطوری نیستش که بگیم الان نقشش کمرنگ شده و ما میتونیم در تقریبا در تمامی وعده‌های غذاییمون هم از صبحانه، نهار و شام از ویژگی‌های سالم حبوبات بهره ببریم. این گروه غذایی گاهی به عنوان جایگزین برای گوشت هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره و اینکه حبوبات سرشار از پروتئین و کربوهیدرات‌های پیچیده هست، برای همین اهمیتش به شدت بالاست.
بله.
کربوهیدرات‌های پیچیده که توی این گروه مواد غذایی وجود دارن باعث میشه که ما احساس ضعف و گرسنگی و افت قند خون رو تجربه نکنیم و میتونن جایگزین خوبی باشن برای غذای افرادی که مبتلا به دیابت هستن و یا در معرض دیابت قرار گرفتن. فقط مشکلشون میشه گفت مشکل اصلیشون نفاخ بودنشون هست که اون هم به هر حال خانمای ایرانی وارد هستن که به چه طریقی ما میتونیم این نفاخ بودن رو یا از بین ببریم به طور کامل یا مقدارش رو کم بکنیم که مشکلات گوارشی برامون ایجاد نکنه. ولی جالبه بدونیم که وقتی که حبوبات شروع میکنن به جوانه زدن، این ترکیب نفاخ حبوبات کاهش پیدا میکنه و خیلی جالبه که ارزش غذاییش هم بیشتر میشه.
بله. خب چند مورد از حبوبات رو اگر بخواین مطرح بکنین، نام ببرین، کدوم ها هستن؟
مثل انواع لوبیاها، حالا معروف به لوبیای چشم بلبلی، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز یا عدس. عدس هم باز خودش انواع مختلف داره.
بله.
ماش، باز ماش هم انواع مختلف داره. اینها جزء به حبوبات هستن. یا نخود که هر کدوم ارزش غذایی خاصی داره و امروز میخواییم به عدس بپردازیم.
بسیار هم عالی. خانم دکتر، عدس حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین هاست یا به طور کلی ریز مغذی ها؟
عدس از دانه‌های خوراکی که به خانواده حبوبات تعلق داره که معمولاً دو بخش جدا داره، یکی پوسته و یکی قسمت درونی، که حالا میشه با پوست اون رو مصرف کرد، میشه بدون پوست. یعنی همه حبوبات شامل این خاصیت هستن که با پوست یا بدون پوست بشه مصرف کرد.
بله.
پوست عدس مقدار زیادی فیبر رژیمی داره و خوشبختانه این که عدس از اعضای خانواده حبوبات هست که جایگاه مهمی هم در تغذیه سالم داره و این ماده غذایی سرشار از فیبر، پروتئین، مواد مغذی ضروری و مورد نیاز بدنه. منبع پروتئینی که عدس داره زود هضم هم هست. حاوی اسید آمینایی مثل ایزولوسین و لیزین هست و ویتامین های آ و خانواده ب که تقریبا میشه گفتش که اکثر خانواده ب رو داره و ویتامین C و ویتامین E هست و همینطور املاحی مثل روی یا همون زینک که الان دیگه خیلی بیشتر شناخته میشه، پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن، منیزیم، اسید فولیک و سدیم هست.
بله. خانم دکتر، باقلا یا باقلا رو حالا تلفظش به هر صورت که هست میتونیم جزء حبوبات منظور کنیم؟
بله، این هم جزء حبوبات هست. حبوبات های نشاسته‌ای ما لحاظ میکنیم، مثلا مثل نخود که اون هم حبوبات نشاسته‌ای هست.
بله.
و وقتی که میخواییم رژیم غذایی برای افراد بنویسیم و خصوص افرادی که اضافه وزن دارن، این رو باید خیلی حواسمون جمع باشه. صرفا به عنوان حبوبات یا به عنوان جایگزین گوشت نمیتونیم در نظر بگیریم. تو قسمت کربوهیدرات که ممکنه انرژی رژیم رو بالا ببره، کالری رو بالا ببره، حساب میکنیم.
بله.
پس دستمون باز نیست برای اینکه بتونیم از مقدار زیادی از این ماده استفاده کنیم.
بسیار خوب. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هممیهنان عزیزمون در خصوص ارزش غذایی عدس. تشکر از عزیزانی که در این گفتگو حضور داشتن.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و عزیزانی که قصد داریم با اونها گفتگوی داشته باشیم در مورد موضوع برنامه و ما هم در گزارش ها به این موضوع بپردازیم، در مورد ماده غذایی عدس که ارزش های غذایی زیادی هم داره. شما تا چه میزان از انواع حبوبات در سفره غذاییتون استفاده میکنید؟
من آش درست میکنم، آبگوشت درست میکنم، زیاد استفاده میکنم.
ما به خاطر اینکه انرژی‌های زیادی دارن سعی کردیم تا اونجایی که بتونیم استفاده بکنیم در مواد غذاییمون. از عدس چقدر استفاده میکنید در منزل؟
عدس هم چرا، عدسی درست میکنیم برای صبحانه، تو آش و اینجور چیزا هم استفاده میشه.
بسیاری به پخت غذا داره، نوع غذا داره، یه موقع هست با برنج تبخ میشه، یه موقع نه اصلا خودش تنها عدس، آش عدس ما بهش میگیم، اونو تهیه میکنم و سرشار از انرژیه و سرشار از ویتامین های مختلفه خود عدس.
ممنونم از شما و توضیحات شما، موفق و معید
باشید. سلامت باشید، انشالله که روز خوبی داشته باشید، موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکر از همراهیتون با برنامه غذا سلامت زندگی. ما امروز میزبان کارشناس مهمان محترم خانم دکتر اسرا تاجیک هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. از ارزش غذایی عدس صحبت میکنن برامون، توضیحات مفیدشون رو با هم گوش میکنیم تا پایان برنامه. خانم دکتر، واقعا جزء مواد غذایی خوشمزه‌ام هست، حالا به غیر از ارزش غذایی که داره خیلی خوشخوراک عدس.
خیلی خوشخوراکه، چون یه حالت لاب انداختنی هم داره که اون خودش مزه غذا رو دوچندان میکنه.
بله.
و خوشبختانه عزیزانی هم که گزارش ازشون تهیه شد کاملا میدونستن که چه مواد غذایی حاوی عدس هست، هم آقایون هم خانوما، و اینکه میدونستن که پر از انرژی و پر از ویتامینه. و خب این نشون میده که چقدر ارزش عدس در ذهن مردم ایران لااقل بالاست و میدونن که چقدر میتونه مفید باشه برای سلامتی.
و قیمت مناسبی هم داره که ما بخوایم در سبد غذاییمون قرارش بدیم.
یعنی یکی از جایگزین‌های خوبی هستش که ما میتونیم به راحتی این رو توی وعده‌های مختلف تجویز بکنیم، ولی باز هم همین عدس که انقدر خوبه و پرفایده و خوشمزه، در زیاد خوردنش یک سری مضرات هست که حالا به مرور به این موضوع بررسی میشه و میپردازیم.
بله، ولی توصیه میشه که در هفته اختصاص بدیم وعده‌های رو به عدس.
100%. ما چندین وعده در هفته باید به حبوبات اختصاص بدیم که یکی از این حبوبات مهم میتونه عدس باشه.
بله. خب به املاح و ویتامین هایی که در عدس وجود داره شما اشاره کردین، در اثر انواع پخت کمی کمتر میشه اون میزان املاح و ویتامین ها؟
نه اینطوری نیست. اتفاقا یک سری ترکیباتی داره که در اثر پخت در اکثر حبوبات این ترکیبات شکسته میشه و باعث میشه که آزادسازی املاح اتفاق بیفته. بله. و جذب بالاتری داشته باشه.
بله. خب مصرف عدس خانم دکتر تاجیک عزیز چه فوایدی میتونه برای بدن داشته باشه؟
شاید بهتر باشه برای اینکه از فواید عدس صحبت بکنیم، انواع عدس رو نام ببریم، مثل عدس سیاه، قرمز، قهوه‌ای، حتی ماش و لپ و دال عدس هم جزو گروه عدس‌ها قرار می‌گیره و عدس سبز فرانسوی هم داریم. بعضی از این عدس‌ها توی ایران کمیاب و نایاب ممکنه باشه، ولی اکثرشون در ایران خیلی زیاد هست و زیست دسترسی بالایی هم داره و به راحتی می‌تونیم استفاده بکنیم. عدس از اونجایی که از خانواده حبوبات هست سرشار از فیبره و فیبرهای محلول در آب موجود در عدس میتونه مشکلات بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت رو کم بکنه، چون که این فیبرها میتونن میزان کلسترول خون و قند خون رو تنظیم بکنن.
بله.
منبع خیلی خوبی عدس از لحاظ فسفر، منگنز و مس که میتونه در ساختن هموگلوبین و کلاژن که برای پوست و مو ناخن به کار میره استفاده بشه. هموگلوبین هم که برای خونسازی مورد استفاده قرار میگیره. منیزومی که توی عدس هست برای رشد بافت استخوان‌ها و ساخت پروتئین و پیشگیری از گرفتگی عضلات، مثلا افرادی که دائما میگن ما توی خواب دست و پامون میگیره یا بعد از ورزش گرفتگی عضله داریم، خب حبوبات بهش میتونه کمک بکنه و عدس هم جزوش هست که اتفاقا همه بلدن که افرادی که ورزشکار هستن جز میان وعده‌های اصلیشون عدسی استفاده میکنن.
بلی.
سلامت دندان‌ها هم حتی به خاطر همین منیزومی که در عدس وجود داره میتونه تضمین بشه و سیستم ایمنی بدن میتونه ارتقا پیدا بکنه. از اون طرف این ماده معدنی همین منیزیم میتونه در متابولیسم انرژی و انتقال واکنش‌های عصبی هم نقش بسزایی داشته باشه، یعنی میتونه سیستم عصبی ما رو آرام‌تر بکنه و هر چیزی که بتونه این اثر رو داشته باشه، خب ما در گروه مواردی که استرس و افسردگی رو کم می‌کنه میتونیم قرار بدیم. از طرفی باز عدس منبع خیلی خوب فولاد هست، که فولاد یا همون اسید فولیک که B9 هست، یعنی ویتامین B9 برای ساخت گلبولای قرمز مورد استفاده قرار میگیره و منبع خوب پتاسیم هست که میتونه تنظیم pH خون رو بر عهده داشته باشه و این باعث میشه که ترشح اسیدیته معده بتونه تنظیم بشه و انقباض عضلات و واکنش های عصبی که در معده و گوارش هست بتونه تحت تنظیم خاصی قرار بگیره.
بله.
و کلن سرشار از ویتامین های B هست که خانواده یک گروه ویتامین B در متابولیسم انرژی سلول ها نقش دارن و کلن ما میتونیم که این همه فواید خوب از یک ماده غذایی اینقدر ساده داشته باشیم و بهره ببریم.
خب دکتر تاجیک، میزان کالری عدس به چه صورته؟ برای کسانی که رژیم لاغری میخوان بگیرن مصرفش توصیه میشه؟
خیلی سوال عالی و به جایی بود، چون عدس کنترل کننده اشتهاست. یکی از دلایل وجود فیبر زیاد که توی ماده غذایی هست باعث میشه که اشتها کنترل بشه. وقتی که فردی عدس میل میکنه، اشتهاش برای صرف غذای بیشتر کمتر میشه و اگر که عدس پخته رو قبل از غذا میل کنه، باز اشتها میتونه تنظیم بشه و اون زیاده روی در خوردن مواد غذایی به خصوص کربوهیدرات ها که میتونه آسیب های جدی برسونه، این کاهش پیدا میکنه. این ماده غذایی با اون کنترلی که روی اشتها داره در روند کاهش وزن هم پس میتونه اثر داشته باشه. کسانی که قصد دارن لاغر بشن، بهتره که عدس پخته رو مثلا در وعده شام استفاده بکنن، چون خیلی مهمه که شام ما کم حجم باشه در روند لاغری. اگر که ما از عدس پخته استفاده بکنیم، انگار داریم به این روند کمک میکنیم. یکی از تأثیراتی هم که عدس بر کاهش وزن داره بهبود متابولیسمه، که گفتیم به خاطر املاحی که داره روی متابولیسم بدن میتونه اثر بذاره. هرچی متابولیسم بدن یعنی سوخت و ساز بتونه بهبود پیدا بکنه و سیستم گوارش بتونه بهتر کار بکنه، از چاقی بدن جلوگیری میشه. که حالا اگه بخوایم به کالریش هم اشاره بکنیم، هر 200 گرم عدس حدوداً 230 کیلوکالری انرژی داره، که مثلا میتونیم بگیم که یک لیوان پختش حدود 150 کیلوکالری، ولی احساس سیری خیلی خوبی میده با همون یک لیوان.
خب دکتر، بعضی در پخت عدس به صورت عدسی از سیب زمینی یا تخم مرغ هم استفاده میکنن، کار خوبیه این؟
باید ببینیم که دنبال چی هستن. اگر که مثلا برای کاهش وزن میخوان، خب اون سیب زمینی دیگه باید حذف بکنن. یا باید با سیب زمینی بخورن اگه میخوان یه کربوهیدرات کنارش باشه، یا با نون بخورن. حتی گاهی مجبوریم ما هر دوتای اینا رو برشون حذف بکنیم و بگیم که فقط عدسی خالی رو استفاده بکنیم. اما یا مثلا استفاده تخم مرغ در عدس، باید ببینیم دنبال چه هدفی هستیم. در بعضی از افراد این توصیه میشه، در بعضی از افراد لزومی نداره. حالا که این رو پرسیدین، شاید بد نباشه که به سالاد عدس هم اشاره بکنیم.
خیلی متشکر از اینکه یادتون بود.
میتونه یک انتخاب ساده و خوشمزه باشه که مواد لازمش رو من اینجا میگم که به چه صورت هست. عدس پخته شده و تمدار شده. حالا این تمدار شدنش بستگی به این داره که مثلا هر خانواده با یک ادویه احساس راحتی داره. اون ادویه خاص خودشون رو میتونن توی عدس پخته بریزن. پنیر تازه کم چرب باشه، گوجه گیلاسی، هویج رنده شده، جعفری خرد شده، پیاز خرد شده و زیتون بدون هسته. ذرت هم همینطور، روغن زیتون و سرکه هم، حالا دیگه اون دیگه سلیقه‌ایه. بعد باید این به این صورت هستش که عدس رو از قبل میپزن با اون ادویه که دلشون میخواد. همه این مواد سبزیجاتی که اسبوردیم رو از قبل نگینی کردن، آماده کردن و روی عدس پخته شده میریزن و سرکه و روغن زیتون رو و کمی هم نمک در آخر بهش اضافه میکنن. البته اگه دوست داشتن میتونن فلفل، که البته من با فلفل سیاه موافق هستم چون پر از خواصه و آسیبزایی به اون صورت نداره، میتونن این رو اضافه کنن و سالاد رو هم بزنن و میل کنن. یه غذای خیلی خوب و کاملیه.
پنیر رو هم استفاده بکنیم؟
پنیر تازه کمچرب، بله. اون هم مثلا
حالت نگینی، رنده شده
یا رنده شده یا نگینی، دیگه حالت سلیقه‌ای هست.
خب تو به جای سرکه از آب لیمو میشه استفاده کرد؟
بله، هر طعم دهنده‌ای که دوست داشته باشن میتونن استفاده بکنن. آب کوره، سرکه، آب لیمو، بستگی بله. به ذائقه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر تاجیک عزیز، خواص عدس قرمز با بقیه عدس‌ها فرق می‌کنه؟
هر نوع عدس داره ترکیبات منحصر به فرد خودش هست، از لحاظ آنتی اکسیدان‌ها و مواد شیمیایی گیاهی که داره. مثلا عدس قهوه‌ای یک عدس پرکاربردی هست که موقع پخت میتونه شکل ظاهریش رو بهتر از بقیه عدس‌ها حفظ بکنه و توی خورش‌ها بریزیم خیلی عالیه. یا مثلا عدس سیاه کوچیکه و شبیه خاویار میمونه از بس که ریز هست و این ماده غذایی عالی برای تهیه سالادهای گرم. اما از لحاظ خواص کلیشون نه، تقریبا میشه گفت مثل هم هستن. اگر که بخوایم عدس قرمز رو به طور خاص بهش بپردازیم، بد نیستش که اینجا یک سری از خواصش رو اضافه بکنیم. اینکه برخلاف بقیه حبوبات احتیاج به خیسوندن از قبل نداره، این خیلی جالبه، چون یه وقتایی واقعا خانم خونه دار وقت این کار رو نداره که چندین ساعت بخواد بذاره عدس خیس بخوره. حالا یه نکته بد نیست اینجا بگیم، حالا که حرف خیسوندن حبوبات شد، هر حبوباتی به جز عدس، لطفا عزیزان دقت کنن، باید سه بار حتما به مدت هر بار 3-4 ساعت خیس بخوره، با آب چارم پخته بشه. فقط عدس هست که ما میتونیم یک بار 3-4 ساعت خیس بخوره، با آب دوم پخته بشه. اما حالا که میرسه به عدس قرمز یا دال عدس، دیگه به این موضوع هم حتی نیاز نداریم. اگه بود اشکالی نداره، خیلی هم خوب هست. ولی اگر که فرصت نداشتیم، احتیاجی هم به اون صورت برای خیس کردنش وجود نداره.
بله.
و خیلی سریع میتونه بپزه. یعنی باز یکی از خواص عدس قرمز این هست که سریع پخت میشه. عدس قرمز یا همون دال عدس تب گرم و خشکم داره که هنگام پخت بهتر هستش که از روغن کنجد استفاده بشه یا حتی روغن بادام، که معمولا توی طب سنتی به این موضوع اشاره میشه که اینها میتونه تب عدس رو به حالت معتدل برسونه. حتی اگر که عدس با گوشت پخته بشه، باز این هم روش خوبی هست برای اینکه ما بتونیم خاصیتی که ترکیب بین حبوبات و گوشت هست رو بهتر و غنی‌تر به بدن برسونیم. و میتونیم از سبزی‌های معطری برای پخت عدس قرمز استفاده بکنیم، مثل مرزه، پونه، گلپر، که معمولا توی ایران ما عادت داریم از گلپر استفاده میکنیم. از لحاظ محتوای مغذی خیلی گفتیم تفاوت زیادی وجود نداره و عدس قرمز سرشار از فیبر هست که به حرکت منظم روده و رشد باکتری‌های سالم روده میتونه کمک بکنه و میتونه حجم مدفوع رو افزایش بده تا شرایط دفع بهتر بشه. عدس قرمز شامل یک سری مواد فیتوشیمیایی هست که این مواد مفیدی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از بیماری‌های مزمن قلبی و دیابت نوع 2. و از طرفی دال عدس یا همون عدس قرمز سرشار از پلیفنول هست که پلیفنول‌ها هم باز یک سری مواد شیمیایی گیاهی هستن که تقویت کننده سلامتن، مثلا مثل فلاوانول‌ها که اثرات آنتی اکسیدانی دارن، ضد التهابن، محافظ سیستم اعصاب هستن. اینها میتونن از رشد سلول‌های سرطانی هم جلوگیری بکنن.
خانم دکتر، برای همه گروه‌های سنی مصرف عدس خوبه؟ برای بچه‌ها، سالمندان و
دقیقاً همینطوره. یعنی ما از عدس میتونیم برای همه گروه‌های سنی استفاده بکنیم، مگر اینکه در شرایط خاصی قرار بگیره که حالا متخصص تغذیه یا پزشکشون این تشخیص رو بده که نباید استفاده بکنن.
خانم دکتر، یه سوالی مطرح بکنم در خصوص سالاد عدسی که شما فرمودین. هویجی که اشاره کردین استفاده بشه، هویج به صورت پخته باشه؟
خیلی خوب شد که پرسیدین. هویج خام باشه. ببینید، هویج پخته چندین برابر قندش افزایش پیدا میکنه. جالبه که وقتی که میپزیم هویجو، ویتامین آش چندین برابر زیاد میشه، ولی در این حال قندش هم زیاد بشه. اگر که ما میخوایم یه غذای سالمی داشته باشیم که به دیابتی ها هم بتونیم این رو تجویز بکنیم، خام باشه. ولی اگر که فردی میخواد این غذا رو استفاده بکنه که مشکل قند خون نداره یا تو خانوادهشون هم این بیماری وجود نداره، با خیال راحت میتونه هویج پخته هم استفاده بکنه.
بله، اگر نه که به صورت همون نگینی خورد بله. بشه و...
یا رنده بشه
و اصلا نیاز به پختم
بله فقط
نیست.
عدس پخته میشه توی این ترکیبات.
بله، خیلی متشکرم. در پایان خانم دکتر تاجیک عزیز، بفرمایید که مصرف زیاد عدس چه مضراتی میتونه داشته باشه؟
بله، همونطور که گفتیم، هر ماده غذایی هر چقدر هم که خاصیت داشته باشه، در مقدار زیاد خوردنش میتونه آسیب برای ما ایجاد بکنه.
بله.
آسیب هایی که عدس زیاد، یعنی خوردن زیاد عدس میتونه برای ما ایجاد بکنه، یکیش زخم معده هست. به خصوص اگر که از قبل چندین بار البته عدس که نه، بقیه حبوبات باید چندین بار خیسونده بشن. عدس هم اگر که از قبل خیسونده نشده باشه باعث نفخ میشه و کسانی که مشکلات گوارشی یا زخم معده دارن این شرایط میتونه بدتر بشه. یا کسانی که غلظت خون دارن یا اگر غلظت خون هم ندارن با مصرف زیاد عدس به دلیل اینکه در تشدید ساختن هموگلوبین میتونه اثر داشته باشه میتونه بدن رو به سمت غلظت خون ببره. و همینطور تولید سنگ کلیه هست به دلیل اینکه ترکیبات مثل اگزالات داره که خود این اگزالات میتونه تولید سنگ رو تحریک بکنه، پس زیاد خوردنش باز میتونه برای ما یک سری مشکلاتی رو ایجاد بکنه.
خب دکتر، کسانی که درگیر نقرس هستن هم توجه داشته باشن
به مصرف نقرس؟ بله، عدس هم جز مواردی هستش که ما بهش متوسط پورین میگیم و بهتره که در شرایطی که مثلا یک یا دو بار در هفته یا یک بار در هفته بیشتر استفاده نشه. البته باز خود نقرس هم باز درجه بندی داره، باید ببینیم آیا در شروعشه یا خیلی حاده، به چه صورت هست تا بگیم که عدس رو چقدر میتونی استفاده بکنی.
و توصیه میفرمایید که در خصوص مصرف عدس از همه انواعش استفاده بشه، یعنی به صورت متنوع ما از این ماده غذایی ارزشمند استفاده بکنیم؟
100%. درسته که خانواده عدس تقریبا ترکیبات مشابه دارن، ولی به دلیل یک سری ترکیبات خیلی جزئی یا تغییرات جزئی که هست بد نیستش که ما بتونیم از یک سری این خواص در عدس‌های مختلف استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر تاجیک عزیز از حضورتون در این گفتگو و آگاهی بخشیتون در خصوص ارزش غذایی عدس که میتونه یه ماده مؤثر و خوب غذایی باشه در سبد غذایی خانواده ها. با تون خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. لطفاً اگر سوالی دارید پیامک ارسال بفرمایید به شماره 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار اصغر زعماری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجنوری. خداحافظ تا فرصت های بعدی.
چهارده، اینجا تهران، شبکه رادیوی سلامت.